الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أحمد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت طيبين الطاهرين المعصومين. خب در سوره طه رسیدیم به قسمتی که خداوند دستور داد به حضرت موسی که اذهب الى فرعون انه طغى، برو به سوی فرعون که او طغیان کرده است، یعنی از حد خودش تجاوز کرده. وقتی که فرمان رفتن به سوی فرعون صادر شد، حضرت موسی دعاهایی کرد که قال رب اشرح لی صدری، گفت خدایا به من شرح صدر عنایت کن. شرح صدر رو یه مقداری پیرامونش بحث کردیم. آقا امیر مؤمنان در حدیثی به کمیل میفرماد ان هازل قلوب او ایه فخیرها او آها، این قلوب ظرفن، ظروفن، قلوب مردم و بهترینشون گسترده ترین آنهاست، قلبی که گسترده باشه. شما میبینید ظرفای مادی وقتی کوچیک باشه خیلی چیزی توش جا نمیگیره، ولی وقتی بزرگ بود اشیاء بیشتری درش جا میگیره. صدر انسان هم همین جوره، وقتی انشراح پیدا میکنه، باز میشه، خیلی اموری درش جا میگیره. مثلا در روایت داریم که میگه سینه خودتان را قبور عیوب دیگران قرار بده. قبرستان چجوری مرده، مرده کریهه، چجوری در خاک جا میدی میپوشونه. میگه تو هم زشتی دیگران رو تو سینه خودت دفن کن، سلام، که سینت بشه قبرستان عیوب دیگران، بیرون نریز. اون کسی که سینهش جا داره، جا میکنه در سینه خودش عیوب دیگرانو، حالا از اینجا بگیم. اما اون کسی که سینهش جا نداره میندازه بیرون، به دیگران شروع میکنه گفتن. همین جورم هست در مورد بقیه حقایق. ایمان تو سینه‌ای که تنگه اگر وارد بشه اون سینه میندازشو بیرون، نمیتونه بپذیره، چون شرح صدر نداره، سینهش گستردگی نداره که اون رو قبول کنه، پرتش میکنه بیرون. اما اون سینه‌ای که منشرحه، حقایق هرچی بیاد در خودش جا میده، در خودش میپذیره. لذا تحمل سختی ها هم براش آسان میشه، تحمل سختی ها براش آسان میشه. ربش رحلی صدری، گفتیم این شرح صدر تا کجا میکشه؟ تا اون جایی میکشه که انسان به مقام فناء فی الله میرسه. اونقدر این سینه باز میشه تا انسان به مقام فناء فی الله برسه. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، یسر آسان کن برای من امرم را. گفتیم اینم یکی از نعمتهای خداست، آسان شدن امر. حضرت موسی میخواد بره سراغ یک پادشاه کافر که ابرقدرت زمان خودشه و او رو وادار کنه که بنی اسرائیل رو رها کنه. اونم که حرف گوش نمیکنه که به حرف، این باید بگه من از طرف خدا آمدم، خدا رو به او معرفی کنه که او حرف خدا رو گوش بده، بعد تازه این بنی اسرائیل به حرفش گوش کنن. خیلی درد سرایی داره. این آسان شدن امر که یسر لی امری، این امر رسالته، امر رسالته، اون کاری که میخوام انجام بدم برام آسان بشه. وحلل عقدتم من لسانی، وحلل یعنی باز کن گره از زبان من. همچنان که از این آیه برمیاد، ظاهرا حضرت موسی لکنتی در زبانش بوده که در آیه دیگه هم هست که ولا یکاد و یبین، یعنی نمیتونه به خوبی حرف بزنه، در آیه دیگه هم هست. در بعضی از اخبار اینجوری آمده، حالا صحت و سقمش این اخبار رو خیلی نمیشه بهش بها داد، حالا نقلشون چون نقل شده عرض میکنیم خدمتتون. میگه زمانی که حضرت موسی کوچیک بود، در قصر فرعون بود، فرعون ریشش بلند بود، میبافت با جواهرات، با جواهرات میبافتن ریششونو تزئین میکردن، با یاقوت مثلا بافته بودن. این دست انداخت ریش فرعونو گرفت، حالا کند یا کشید جوری که فرعون گفت این دشمن با منه که اینجوری چنگ میندازه ریش منو میکنه. آسیه همسر فرعون گفت نه، این از او بچگیشه، این نمیفهمه. این آتیش هم بذاری جلو، دست دراز میکنه طرف آتیش، میگید نه یه ظرف آتیش بذار، یه ظرف هم مثلا جواهرات بذار. یه ظرف آوردن زغالای سرخ، یه ظرف هم جواهرات. گفتم ببین طرف کدوم میره. میگن خواست دست ببره طرف جواهرات، جبرئیل زد پشت دستش، دست برد طرف آتیش، یک دفعه زغال و سرخ و برداشت گذاشت تو دهنش. بچه دیدید چیزی میده برای طرف دهن که سوخت و گرفتن ازش. و آسیه گفت دیدی این تشخیص نمیند، بی تشخیصیش بود چنین کاری کرد. که میگن از اونجا لکنتی به زبان حضرت موسی افتاد. حالا در هر صورت عقده‌ای در زبان داشت که میگه خدای عقده از زبانم بردار، چون زبان سلاح ارتباط با دیگرانه. زبان خیلی مهمه. شما ببینید وقتی میرید یک کشور عربی، زبان عربی بلد نباشی، علامه دهرم که باشی، هیچی نمیتونی به اونا بگی. یا بری کشور انگلیسی، انگلیسی بلد نباشی، علامه هم که باشی، هیچی نمیتونی به اونا بگی. این زبان خیلی مهمه، چون انسان با زبان با دیگران ارتباط برقرار میکنه. لذا حضرت موسی میگه عقده از زبانم بردار که بتونم با دیگران رابطه درست برقرار کنم، بتونم حرفو به اونا بفهمونم. یفقهو قولی، بفهمند قول مرا. یه بحث دو تا چیزه، یکی این که طرف حرفو نمیفهمه، طرف حرفو نمیفهمه، یک موقع حرفو میفهمه نمیخواد انجام بده. خب ایشون میگه من بتونم حرفو تفهیم کنم، اینا بفهمن، حالا انجام دادن یا ندادنش دیگه گناهش کردن خودشون میشه، از ناحیه من اون تفهیم درست صورت بگیره. چون حقایقی که حضرت موسی علیه السلام، انبیا میخوان به یه قوم بت پرست تفهیم کنه، مسئله توحیدو خیلی سخته. شما ببینید سوره هود، قوم حضرت شعیب گفتن یا شعیب، قالو یا شعیب لا نفقه کثیرم مما تقول. ما بسیاری از حرفایی که تو میزنی اصلا نمیفهمیم، اصلا نمیفهمیم چی داری میگی، حرفو نمیفهمه. اون فقه یعنی اون فهمیدن عمیق، اون فهم عمیقو میشنویم تو چی میگی، اما به مغز حرفت نمیرسیم. اینها ذهنشون خو کرده با بت، که بت رو خدای این عالم میدونن، بت‌ها، این خدای باد، این خدای آتش، این خدای فلان. توی زندگی اینجوری بار آمده ان، حالا میخواد تمام عقاید اینا رو باطل کنه، ابطال کنه، و بعد اون توحید رو به اینا نشون بده. فهمیدنش خیلی مهمه، خیلی سخته تفهیم کنه به اینا که بابا حق چیه. به این سادگی نیست ها. امر رسالت خیلی سنگینه، به همین دلیل انبیا معجزات می آوردن، چون با صرف حرف نمی شد به طرف حالی کرد، باید معجزه می آورد تا طرف بفهمه بابا این یه چیزی حالیشه، این از جا نیروی برتری داره، این یه چیزی داره هیچ انسانی نداره. حالا اونجا به جنگ ساحران میره حضرت موسی. ساحران کارشون چیه؟ یکی از پایه‌های بت‌پرستی سحر و جادوه. شما فکر کن یه سنگی رو بتراشن به صورت یه انسان، مثلا یه حیوان، بعد بگن این بارون میفرسته، شما قبول میکنی؟ بگن این شفا میده، قبول میکنی؟ پس چجوری اونا قبول میکردن؟ راه و روش داره، حقیقتا راه و روش داره. اینجوری نیست که هرچی اونا میگفتن اینا میگفتن چشم. ساحرانی بودن، اینها ارباب معابد بودن، یعنی یه نفر بت پرست که میامد میگفت تو که با بت نمیتونی چیزی بگی، من واسطه بین تو و بت هستم. خب میگفت آقا زندگی من مثلا با شوهرم مشکل دارم، این میامد از طریق جادوگری کاری انجام میداد، اموری بلد بودن، و میگفت مثلا خدایان به تو رحم کردن، این هم میرفت مثلا مشکل اون مشکل به نظرش حل میشد، میگفت اه خدایان که میگه این بت حل کرد کار منو. یکی از چیزهای دیگه بود علومشون رو مخفی میکردن، مثلا طب، علم طب بلد بودن، منتها مخفی بود. طرف میرفت پیش ساحر میگفت آقا دلم درد میکنه، به خدا بگو دل منو خوب کنه. این یه پودری میداد میگفت این جادویی از طرف خدایان است، اینو بریز تو آب بخور دلت خوب میشه. اینم میرفت تو آب میخورد دلش خوب میشد، دارو بود دیگه. گفت آه خدایان چه میکنن، چون نمیدونست علم طب چیه. آقا مصر باستان خیلی پیشرفته بود علوم، علم در مصر باستان، شما اهرام ثلاثه مصر تو مهندسی الانه که الانه حرف داره برای گفتن، منتها هیچ سنگ نوشته، هیچ کاغذ نوشته، هیچ لوحی پیدا نمی کنید که اینا چجوری اینا رو ساختن. چرا؟ چون علومشون رو مخفی می کردن، علومشون رو مخفی می کردن، و از این راه می تونستن بگن این بت داره این کارو می کنه. خیلی به اصطلاح فوت و فنی به کار می بردن. حضرت موسی هم با همین سحره در افتاد. سحره رو که زد زمین، اون هیمنه بت پرستی شکسته شد. چون این ساحران بودن که بین مردم و بت ها واسطه بودن. اینا رو که زد زمین، اون ابهت بت پرستی شکست. یفقهو قولی، حرف منو بفهمن. حرف خیلی مهمه، فهمیدن حرف، که حالا در سوره دیگه بحثایی که فرعون با حضرت موسی میکنه، مغالطه میکنه تو بحث فرعون، چون فرعون اکثرا دانشمند بودن، فرعون دانشمندانی بودن، اینجور نبود بی سواد باشن. که با حضرت موسی جوری مغالطه میکنه که دیگران بگن ای بابا این نمیفهمه، که حالا سر جاش باید آیاتش بیاد بحث بشه، ببینیم فرعون چجوری مغالطه میکرد. یفقهو قولی، اینا حرف منو بفهمن که من چی دارم میگم. حتی جناب ابن سینا در رساله ازهویه رساله ای دارن، اونجا بحث توحید رو که میاره، بحث توحید میکنه، بعد میگه این حقیقت توحید رو عبرانیان جلف، با این تعبیر عبرانیان جلف چگونه میخواستن اصلا این حقیقت توحید رو بفهمن؟ اونا جز این که ببینن اون پیامبر داره معجزه میکنه و به وسیله او ایمان بیارن، اصلا این علوم رو نمیتونستن درک کنن، این سطح از فهم رو نداشتن. خود عرب ها زمان پیامبر میگه به اون درک و فهم از توحیدی که قرآن میگه رسیده بودن. باید پیامبر اکرم معجزه میآورد، چون یه عده گفتن اینایی که معجزاتی که برای پیامبر گفته شده نه همه بی خوده، ساختنیه، فقط پیامبر یکی قرآن معجزشه، یکی هم متحد کردن قبائل عرب. میگیم آخه برفرض ما اخبار و روایات و همه رو ضعیف بدونیم، عرب نیمه وحشی متعصب جاهل میاد با حرف ایمان بیاره به پیامبر، یعنی تا معجزه نیاره اونا ایمان می آوردن آخه. پس دلیل بر اینه که پیامبر اکرم باید معجزاتی نشون بده که اون عرب متعصب جاهل سر فرود بیاره. که بعد بشه انسانی متعالی، که بعد تعالی پیدا کنه. یفقهو قولی، حرف منو بفهمن. خیلی سخته آقا، مباحث توحیدی اهل معرفت مطرح کردن، خیلی از محدثین تکفیر میکنن چون نمیفهمن اینا چی میگن، چون نمیفهمن اینا چی میگن. یفقهو قولی، حرف منو بفهمن. بعضی از مطالب جز قامزاته، واقعا فهمش سخته، واقعا فهمش سخته. خب وحلل عقدتا من لسانی یفقهو قولی، قول من رو درک کنن. وجعلی وزیرم من اهلی هارون اخی، قرار بده برای من وزیری از اهل خودم. وزیر، به وزیر میگن وزیر، گفتن وزیر از وزره، وزر یعنی سنگینی، وزر و بال میگیم، یعنی سنگینی. چرا به وزیر میگن وزیر؟ چون سنگینی و ثقل سلطنت رو وزیر به دوش میگیره. شاه نشسته سلطنت میکنه، وزیر اون رتق و فتق امور رو به عهده داره، بیشتر سنگینی رو دوشه وزیره. وزیر همون معاونه، مثل وزرای الان. الان هم وزیر که میبینید مثلا یه بخشی از کار دوشه یک وزیریه که اون وزر و سنگینی سلطنت به دوش اون وزیر میشه. و جعلی، قرار بده برای من وزیرم من اهلی، وزیری که از اهل خودم باشه، از اهل من باشه، اهلیت داشته باشه با من. شما در داستان حضرت نوح علیه السلام وقتی خداوند حضرت نوح نفرین کرد، خداوند وعده داد که من اهل تو رو نجات میدم. بعد وقتی سیل و طوفان آمد، پسر حضرت نوح تو سیل گرفتار شد در طوفان، و حال بینهم الموج، موج بینشون حائل شد. بعد حضرت نوح وقتی کشتی به راه افتاد و دیگه اصلا کار از کار گذشت، از او گفت خدای تو به من وعده کردی که اهل من رو نجات میدی، و ان ابنی من اهلی، پسرم از اهل منه. ندا آمد که انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، او از اهل تو نبود، او عمل غیر صالح بود. که حالا عمل غیر صالح، او عمل غیر صالح بود، یعنی اصلا راهش جدا بود. او پسرشه ولی میگه از اهل تو نیست، از اهل تو نیست. اهل تو کسیه که مثل تو عمل میکنه، دنبال رو به توه. اینجا حضرت موسی میفرماد وزیرم من اهلی، که با من اهلیت داشته باشه، از خانواده من باشه، خانواده حقیقی. و الا از پسر نزدیکتر که نداریم. همین پسر رو یه جای خدا میگه نه اون از اهل تو نیست، اون از اهل تو نیست، اون عمل غیر صالحه. آقا عایشه از اهل پیامبره، عایشه همسر پیامبره. آقا زن جزء اهل بیت میشه یا نمیشه؟ خود اهل سنت بعضیاشو میگن نه، زن جزء اهل بیت نمیشه، جزء خانواده، چون ممکنه طلاق بگیره بره سراغ خانواده خودش. بر فرض قبول کنیم که زن هم جزء اهل بیت میشه، اما انه عمل غیر صالح، او عمل غیر صالح، لذا جزء این خانواده نیست. کسی که جنگ جمل و مسلمان کشی را انداخت، اولین مسلمان کشی رو در تاریخ اسلام همین عایشه را انداخت که مسلمان مسلمان کشت، جلو جانشین بر حق پیغمبر. حالا این که امیرالمومنین رو رسول خدا انتخاب کرده به کنار اصلا، بابا خلیفه چهارم بود یا نبود، مردم انتخابش کردن یا نکردن، اینو که دیگه قبول دارید. که کسی هم که بر علیه خلیفه بشوره به عقیده شما، خونش واجبه. حالا زن پیغمبر باشه، عملون غیر صالحه، پس جز اهل بیت نیست. وجعلی وزیرم من اهلی، برای من وزیری قرار بده از اهل خودم. هارون اخی، هارون برادرم را. هارون هم از مادر هم از پدر برادر بود، این برادر تنی حضرت موسی بود. بنا به بعضی از روایات هارون بزرگتر از حضرت موسی بود، 3 سال یا این حدودا بزرگتر از حضرت موسی میشد. روایتی است که شیعه و سنی این روایت رو نقل کردن، حدیث منزلت که رسول خدا فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، یا علی تو برای من به منزله هارون هستی برای موسی، جز این که بعد از من پیغمبری نیست، یعنی تو پیامبر نیستی، ولی منزلتت برای من مثل منزلت هارون برای موسی است. منزلت هارون از موسی چیه؟ یه مقدارش همین جا میخونیم. واجعل لی وزیرن، وزیر من قرار بده. امیرالمؤمنین وزیر رسول خداست. وزیرم من اهلی، وزیری از اهل خودم، که امیرالمؤمنین اهل رسول خداست. یه حدیث دیگه بخونم، اینم شیعه و سنی روایت کردند. در ابتدای سوره توبه، آیات سوره توبه، آیات اولیه رو نازل شد، به پیامبر اکرم وحی شد این آیات رو باید برید بر اهل مکه قرائت کنید، که مشرکان حق حضور در مکه رو ندارن، و اون حالا آیاتی که هست. رسول خدا این آیات رو داد به ابوبکر که بره بر اهل مکه قرائت کنه. وقتی ابوبکر رفت، جبرئیل نازل شد، یا رسول الله ابلاغ نمی کند از جانب تو مگر کسی از اهل تو. چطور تو از جانب خدا ابلاغ می کنی؟ تو از خدا هستی، اون کسی هم که از تو می خواد ابلاغ کنه باید از تو باشه. لذا آقا رسول خدا امیر المؤمنین رو فرستاد، گفت برو آیات رو از ابوبکر بگیر و بر مردم قرائت کن. آقا امیر مؤمنان آمد به ابوبکر گفت آیات رو بده به من. رسول خدا فرموده من باید قرائت کنم، که ابوبکر حج به جا آورده بود ظاهرا اونجا که امیر المؤمنین رسید، گرفت اون آیات رو ازش. ابوبکر برگشت پیش رسول خدا که یا رسول الله چیزی در مورد من نازل شده؟ رسول خدا فرمود نه، این باید از اهل من باشه. یعنی تو از اهل من نیستی. نکته خیلی مهم، چرا اول رسول خدا ابوبکر رو فرستاد؟ خب از همون اول حضرت علی رو میفرستاد. اگر از اول حضرت علی رو فرستاده بود، میگفتم خب علی رو فرستاد، میتونست ابوبکر هم بفرسته، چیز مهمی نبود. ولی نه، اول ابوبکر رو فرستاد که بگی ببینید نمیشه، چون این از اهل من نیست. اهل من نیست، وزیر باید اهل من باشه. و جلی وزیرم من اهلی، هارون اخی، هارون برادرم را، اشدد بهی عذری و اشرکه فی امری. اشدد یعنی محکم کن، محکم کن به او کمرم را، پشتم را. این محکم کردن پشت شدت، میدونید محکم کردن شدید، پشتم به او محکم بشه. چرا میگن برادر پشت برادره؟ چرا آقا ابا عبدالله وقتی قمر بنی هاشم به شهادت رسید فرمود انکسر زهری، کمرم شکست؟ یکیش به خاطر اینه که اون ایستادن انسان، مقاوم بودن انسان، به خاطر زهره، به خاطر کمره. که هرچی کمرش محکمتر باشه میتونه راست بایسته. کسایی که کمر درد دارن دیگه دلا میشن، نمیتونه مقاومت کنه، باید کمر محکم باشه. این که فرمود اشدد بهی عذری، کمر رو به او محکم کن. اما یه نکته ظریف هم اینجا هست، پیش روی انسان شاید خیلی از دوستان باشن از انسان دفاع کنن پیش روت، اما اون کسی که پشت سرت از دفاع میکنه اون برادرته، برادری که حالا اهلیت برادری داره، چون نزدیکترین رحم دیگه. شاید خیلی جلوه ازت تعریف کنن برن پشت سرت بزنن برات، اما برادرت کسی که پشت سرت میمونه، از اون جایی که تو دید نداری پشت سرش انسان نمیبینه، اون جایی که دید نداری ازت دفاع میکنه. اشدد بهی عذری، کمرمو به اون محکم کن، چون یه بار سنگینیه میخوام بردارم. و اشرک فی امری، او رو شریک کن در امر من. کدوم امر؟ همون امری که گفت یسر لی امری، آسان کن برای من امرم را، آسانش کن. بعد این هم شریک هم باشه. آقا شریک چیز خوبیه یا نه؟ ها؟ شریک به شما بگن یک کیسه طلا هست مال شما، این آقا هم شریکت باشه، میگه اما بهت بگن آقا این کلنگو بگین دیوار خراب کن، این آقا هم شریکت باشه، میگه به ها. شریک اونایی که دنیا طلبن، ان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض، سوره صاد آیه. خلطا شریکان خیلی به همدیگه ستم میکنن، این میخواد بذاره جیب خودش، اون میخواد بذاره جیب خودش، در حالی که یه حدیثی یه بار دورا دور فکر کنم براتون گفته باشم، ظاهرم پیامبر اکرم بود در معراج میبینه دوتا برادرن دارن گندم درو میکنن، اینا از این ور که درو میکنن رد میشن، پشت سرشون گندم سبز میشه. بعد گفت خدایا اینا چجوریه، اینا از این ور درو میکنن از اون ور پشت سرشون رشد میکنه میاد بالا. گفتن اینا دوتا برادرن، محصولشونو که جمع میکردن یه برادر زن داشت یکی زن نداشت، اینا قسمت میکردن با هم، این مال من این مال تو. اونی که زن نداشت گفت این برادرم حیوانی زن داره، بچه داره، خرج داره، یواشکی میرفت از رو گندم خودش برمیداشت میریخ رو گندم برادره که اونم متوجه نشه ناراحت بشه. اون یکی برادره میگفت من که زن و بچه دارم، این هنوز نه زن گرفته نه بچه داره، از رو گندم خودش بر میداشت میریخ رو گندم برادرش. لذا خدا میگه چنین برکتی دادم که هرچی درو کنن جاش سبز میشه، یعنی رحم کنن برادر به برادر رحم کنه، خدا برکتش رو میده. شریک به شریک رحم کنه خدا میده. اما وقتی رحم نمی کنه نمی دونه داره مشک خودشو سوراخ میکنه، هرچی بریزی توی مشک از اون ور در میره. شراکت تو امور دنیایی برای زیاد خواهان خوب نیست، اما کسی که اهل آخرته شریک بارش رو حمل میکنه براش. وقتی که خانوم فاطمه زهرا و امیر المومنین ازدواج کردن، فردا یا پس فردای عروسیشون، رسول خدا به امیر المومنین فرمود علی جان فاطمه رو چگونه یافتی؟ یعنی زن داشتن چه جوره؟ فرمود نعم العون علی طاعت الله، خوب کمک کاری برای طاعت خدا، کمکم میکنه، من خوب میتونم بندگی کنم، شریک بنه در بندگی، منو ساپورت میکنه که من بندگی کنم. خیلی کارا رو باید خودم انجام میدادم، ولی الان ایشون انجام میده، من به بندگیم میرسم. همونجوری که من خیلی از کارهای او رو انجام میدم، خب کارهای بیرون خونه رو من باید انجام بدم. شریک زندگی برای طاعت خدا خیلی خوبه. و اشرک و فی امری، خدایا او رو شریک کن در امر من. پس امیرالمؤمنین شریک در امر رسول خداست، چون خودش فرمود علی برای من به منزله هارون برای موسی است. شریک در امر رسول الله، این شریک رو گذاشتن کنار بعد از رسول الله، همونجوری که با حضرت هارون این کارو کردن. حالا میرسیم تو داستان سامری، رفتن دور گوساله جمع شدن، وصی پیغمبرشون رو گذاشتن کنار. کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، تا تسبیح گوییم تو را بسیار و ذکر کنیم تو را بسیار. اینجا یک نکته ای هست، گفتن که تسبیح خودش جزء ذکره، تسبیح خودش زیر مجموعه ذکره، چرا اینجا جدا کرد؟ گفت تسبیح کنیم بسیار و ذکر کنیم بسیار، علت چی بود؟ حتی نگفت نسبحک و نذکرک کثیرا، اینجوری هم میتونست بگه، بگه تسبیح کنیم و ذکر کنیم زیاد. فرمود تسبیح کنیم زیاد، ذکر کنیم زیاد. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم که خیلی هم مهمه، تمام این مقدماتی که حضرت موسی فرمود عرض کرد برای چی بود؟ تسبیح و ذکر خدا، تمام اینا برای ذکر الله. حدیثی که چند شب پیش در همین تفسیر عرض کردیم، رسول خدا فرمود به اصحابش آیا خبر بدم شما را از بالاتر از آن که شما با دشمن مواجه شوید، شما گردن آنان را بزنید و آنان گردن شما را بزنند، یعنی از جهاد و شهادت در راه خدا بالاتر بهتون خبر بدم؟ گفتن بله یا رسول الله، چی از این بالاتر؟ فرمود ذکر الله، ذکر خدا، همه اینا مقدم است برای ذکر الله. تو جنگ جمل یا صفین، صفین بود، یه اعرابی، عرب ناشناس، اومد پیش امیرالمومنین. حالا دور حضرت رو گرفتن، نقشه های جنگی دارن میکشن. گفت یا امیرالمومنین از توحید به من خبر بده. یه مرتبه اصحاب ریختن سر، چی داری میگی بابا؟ وقت جنگ و درگیری تو از توحید میپرسی؟ حضرت رو ساکت، این از چیزی سوال میکنه که ما به خاطر همین داریم میجنگیم. از تمام این جنگ مقدم است برای همین توحید. بابا سیاست، جهاد، تمام برای اینکه انسان آدم بشه، موحد بشه. شهادت و جهاد و اینا مقدمه است. برای عبادت، برای بندگی. سیاست اگر سیاست درست باشه مقدم است برای آدم شدن. خود سیاست فکر نکنی مقصده، نردبونه. تازه سیاستی که درست باشه، نه سیاستی که طرفو ببره تو جهنم. خب فرمود تمام اینا کی نسبحک کثیرم و نذکرک کثیرا، تا بسیار تسبیحت گوییم و بسیار ذکر تو گوییم. اول تسبیح رو فرمود بعد ذکر رو گفت. ببینید خود دعا هم دو تا قسمت داره. حضرت موسی یه قسمت برای خودش گفت. ببینید فرمود رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدتا من لسانی یفقهو قولی. خب بعد واجعل لی وزیرم من اهلی هارون اخی اشتد بهی عذری و اشرک فی امری. یه قسمت در مورد خودش گفت، یه قسمت در مورد برادرش گفت. بعد فرمود کی نسبحک کثیرن و نذکرک کثیرا، تا بسیار تسبیح گوییم و بسیار ذکر گوییم. تسبیح رو مقدم بر ذکر آورد. اول گفت بسیار تسبیح کنیم تو را. تسبیح اصلا به چه معناست؟ سبحان الله، سبوح قدوس، سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی العظیم، سبحان الله گفتن. خود سبحان الله یعنی چی؟ سبحان الله یعنی منزه است خدا. منزه است خدا یعنی چی؟ یعنی پاک است خدا. ها؟ نه، اون میشه قدوس. سبوح قدوس. قدوس، قدس به معنی طهارت و پاکیه. تسبیح، سبوح، تنزیه. تنزیه یعنی چی؟ خدا منزه است. یعنی چیه خدا منزه است؟ یعنی چیه؟ ها. تسبیح در لغت از سبحه گرفته شده. سبحه به معنای شنا کردنه. سبحه به معنای شنا کردنه. شنا، انسان وقتی شنا میکنه تو کجا شنا میکنه؟ تو آب. به یه جایی میرسی که دیگه نمیتونی شنا کنی. اونجا کجاست؟ ساحل. به جایی که جمود داره، درسته؟ جایی که جامده. اون حد دور آب، به اونجا که برسی دیگه نمیتونی سباحت داشته باشی، شنا داشته باشی. اما میگه خداوند سبوحه، یعنی هر چی در خدا شنا کنی به جایی نمیرسی که بگه این آخرشه. یعنی حدی ندارد. هر چی شنا کنی. سبوح داره مبالغه میکنه. سبحان ربی. این سبحان گفتیم عرب از امور مادی استعاره میگیره برای مفاهیم. چند نمونه شو تو همین لغات قرآنی ذکر کردین دیگه براتون. خداوند سبوحه، هر چی درش سیر کنی به آخرش نمیرسی چون آخر نداره. بُت چیه؟ یه محدود است. بُت یه محدوده. هر چیزی که محدود است حدی دارد. شما بگو خورشید، اونایی که خورشید میپرستن، خورشید یه حدی داره، افول میکنه، شبا دیگه نیست. ماه، ستارگان، آب، هر چیزی که شما در نظر بگیری حدی داره. اما خداوند سبوه، سبحانه، حدی برای او نیست. تمام بعثت انبیا برای توحیده که به مردم بگه خدا را حدی نیست. پس هر چه که محدود است خدا نیست. نکته کلمه قصار، هر چیزی با حدش شناخته می شود. هر چیزی با حدش شناخته می شود. و خداوند شناخته می شود به این که حدی ندارد. چون لیس کمثلهی شیء. خداوند شناخته می شود به این که حدی ندارد. و هر چی که حد داره مخلوقه. خداوند سبحانه. تسبیح که می کنی خدای تو منزهی از حدود، چه حدود خارجیه باشه چه حدود ذهنیه، تو ذهنت بیاری. قل، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد. صمد الذی لا جوف له، لم یلد یعنی نمیزاید، ولم یولد زایده نشده است. خدایی که تو ذهن شماست زایده ذهن شماست. خداوند لم یولده، زائده نمیشه، زائده ذهن شماها نیست. از قضا یکی از این کفار اروپایی بر علیه خدا و دین و اینا مطلب نوشته بود، مضمون حرفش این بود خدا زائده ذهن انسان هاست. کلی بحث کرده بود و حالا خدایی که کلیسا معرفی میکرد بهشون، چون خدای کلیسا با خدای ما خیلی فرق داره. خداوند لم یولده، زائده ذهن کسی نیست، حدی نداره، لذا در هیچ حدی نمی گنجه، حتی حد ذهن شما. خداوند در حد ذهن نمی گنجه. اونایی که فکر میکنن خدا یه چیزی بالای آسمونا رو عرش گرفته نشسته و اینا، اونا مشرکن. به بنابر روایت امام صادق، صریح حرف امام صادق فرمود اونا مشرکن. حتی بگه یک خدا وجود داره، حتی خدا رو یکی بدونه، بگه که رو عرش نشسته و تو آسموناست و خداوند منزه از هر حدیه. کی نسبحک کثیرا، آقا تا تسبیح نشه خداوند کدوم خدا رو تو میگی؟ اول خدا باید تسبیح بشه، تنزیه بشه. یعنی بابا اینا خدا نیست که شما میگید، این بوتی که شما ساخته این بالا اینا خدا نیست، اون بوتی هم که شما تو ذهنت ساختی خدا نیست، خدا یه چیزی ورای این هاست. اول پس چرا فرمود کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا؟ اول خدا رو بشناس بعد ذکر کن خدا رو. اگه خدا رو نشناسی چی رو بس کنی؟ هی آقا امیر مؤمنان چند بار چه در نهج البلاغه جاهای دیگه میفرماد اول دین معرفته، اول دین شناخت خداست. اول اینکه خدا رو بشناسی کیه خدا، که بعد حالا اطاعتش کنی. اونایی که میرن فقه میخونن فکر میکنن اول دین فقهه، اول فقه دینه تو یاد بگی. نه، امیر مؤمنان میگه اول خدا رو بشناس، اول اون دستورات خداست فقه. تو اول ببین خدا کیه، از به چی ایمان آوردی، به چی میخوای ایمان بیاری. کی نسبحک کثیرا، بسیار تسبیح کنیم تو را، از هر حدی تسبیح کنیم تو را، تنزیه کنیم، از تمام کسرات تو را منزه بدانیم. بعد میفرماد نذکرک کثیرا، بسیار تو را ذکر گوییم. یعنی ذکر یه چیز جدایی از تسبیحه، لذا کثرتش جدا آمد. یه جا نیاورد بگه نسبحک و نذکرک کثیرا، دو تا کثیرا آورد. و الا اگه به خدا باشه، خب مشرکان هم خدا دارن، منتها خدای خودش یه چیزی میدونه. خب مصر باستان هم اونقدر خدا داشتن اونا، میگه از تعداد آدم ها بیشتر خدا بود تو مصر. الان شما این با آثار باستانی مصر رو نگاه کنید، مجسمه هایی که اونجا میبینید، مجسمه قوچ و گاو و نمیدونم شغال و عقاب و همه چیز رو میپرستیدن، جز خدا همه چیز رو میپرستیدن. فرعون هم که میگفت من از همه بالاترم، دید که حالا مفتیه، میگفت این هم بچی به قبول، میگفت آره دیگه، وقتی هر کی قبول کنن این میگه من خدای بالاترم. اول خدا رو بشناسی که بتونی ذکر خدا بگی، ولی خدا رو نشناسی ذکر چی بگی. و نذکرک کثیرا، و بسیار تو را ذکر کنیم. آیه قرآن وذکر الله ذکرن کثیرا، ذکر کنید خدا را ذکر کثیر. ذکر کنید خدا را ذکر، یعنی زیاد. آقا زیاد یعنی چند بار، چند بار ذکر کنیم میشه ذکر کثیر؟ کی میدونه؟ هر کی گفت یه جایزه میدم، به همه میدم جایزه‌شو. دیگه بابا چند بار بگی ذکر کثیر میشه؟ دائم که باید دائم باشه که دائمه، کثیر رو گفتیم، دائم با کثیر فرق داره. چند بار ذکر بگید، از سوال رو گوش کنید، چند بار ذکر بگی میشه ذکر کثیر؟ باشه، نگفتی کثیر نامحدود نیست که. عدد جواباتون خیلی پرت و پلاست. خب 40 ذکر کثیره، 40 ذکر کثیره. میخوای ذکر کثیر خدا رو بگی؟ حالا یه روایت داریم که ذکر وذکر الله ذکرن کثیرا اینه که وقت گناه یاد بیفتی، گناه نکنی، ذکر خدا بگی، این ذکر کثیره. بله اینا همه هست، ولی از نظر عددی، از نظر عدد ذکر کثیر کدومه؟ یعنی چند بار من اگر ذکر بگم میگن این زیاد ذکر گفت. پس 40 بار که میتونی بگی یا الله، تقریبا 40 ثانیه میشه، یه دقیقه حالا بگو، یه دقیقه طول میکشه. 40 بار بگی یا الله، چه خوبه، چه خوبه. آدم بعد از هر نمازش ذکر کثیر بگه، ها؟ هر نمازی که خوندی سر بذاری سجده، 40 بار بگی یا الله، روزی 5 بار ذکر کسی رو به حسب ظاهر میگیم، 5 بار ذکر کسی رو میگی، یک دقیقه طول میکشه، خیلی بخوای با حضور بگی یه دقیقه و نیم، بیشتر نمیشه، چون خیلی هم بخوای طول بدی میگم یه دقیقه الا دیگه 2 دقیقه. معلم از شاگرد پرسید 2 تا میشه چند تا؟ گفت 8 تا. گفت بابا 2 تا میشه 4 تا، فوقش دیگه 5 تا، نه 6 تا، نه 7 تا، اما 8 تا دیگه نمیشه. حالا 40 بار یا الله یه دقیقه، با حضور بگی خیلی طول بکشه 2 دقیقه. تنبلی نکنیم پس. تسبیحات 4 سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، چقدر رو این ذکر تأکید شده که پیامبر اکرم میفرماد هر دونه از اینا رو که میگی یه درخت تو بهش برات میکارن. یه نفر بلند شد گفت یا رسول الله پس ما اونور خیلی باغ داریم. فرمود بله، به شرطی که آتشی نفرستی همه رو خاکستر کنی. گفت آقا آتش چیه؟ گفت گناه. یه غیبت میکنی یه آتش میندازی تو مزرعه خودت. اینا رو که میگی نگردور. بعد بله برو و ببین چه باغستان ها یا چه بهشتن در بهشتی داری، چون خداوند یا من یعتل کثیر بالقلیل، صحبت کثیر دیگه، میگه خداوند در عوض قلیل اندک کثیر میدهد، در عوض یک کار کوچیک بزرگ بهت میده. حضرت عیسی مسیح به شاگردانش میفرمود خردل خیلی کوچیکه، دانه خردل وقتی کاشته میشه درختی میشه که پرنده ها روش لانه میسازن از بس بزرگ میشه. فرمود عمل شما هم در ملکوت عالم همین گونه است. اینجا خیلی کوچیکه، میگی لا اله الا الله، اما ببینی باطنش چیه، اونور چی بهت میدن. میگن افلاطون رو یک کسی احضار کرده بود، ازش پرسیده بود دوست داری بیای تو دنیا؟ گفت بود بله. گفت بود بیای تو دنیا چیکار کنی؟ گفت بود یه بار بگم لا اله الا الله، یه بار بگم لا اله الا الله. آقا وقتی پرونده بسته میشه یه سبحان الله دیگه نمیذارن بره تو پروندت، یه صلوات نمیذارن بره تو پروندت. اللهم صل علی محمد. ماه رمضان چند روز دیگهش مونده؟ چند روز دیگه؟ 4 روز دیگه. 4 روز دیگه این در اینو میبندن. هر چی کردی، هر چی ذکر گفتی، قرآن خوندی، اینو روز قیامت میان جلوت باز میکنن، هیچی هم دیگه توش نمیره وقتی بسته شد درش. بعد واز که میکنم میگه ای بابا خب اونجا نشسته بودم یه لا اله الا الله میگفتم، یه سبحان الله میگفتم، یه آیه قرآن میخوندم، یه سوره کوچیک میخوندم. اصلا هر روزی که میره، روایت داریم روز که میاد میگه بنده خدا تا میتونی کار کن در من، من برم دیگه تا قیامت منو نمیبینی. هر روز روز قیامت منو میذارن جلوت، باز میکنم اینه از صبح تا شب پای تلویزیون داشت فوتبال نگاه میکرد و بعدم رفت بیرون یه دور زد برا خودشو، شام و نهارو شب شد، نه یه ذره قرآن خون، نه مطالعه کرد، نه ذکر گفت. حیفه. حالا که وقت داریم از دنیا برا همینه که جمع کنیم، بلا پروندمون یه روزی بسته میشه، هممون میمیریم، یه ماه رمضانی میاد هیچ کدوم از ما نیستیم. یه ماه رمضانی بالاخره میاد، هیچ کدوم از ماها نیستیم، هممون زیر خاک، زیر خاک نیستیم، تو برزخیم، سر اینجا دیگه نیستیم بتونیم کاری انجام. اینجا مزرعه است، از دنیا مزرعه الاخره، بکار اونور درو کن، برکتش هم باید خدا بده. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. زمان تموم شده. خب خدا انشاءالله توفیق ذکر کثیر به همه ما عنایت کنه انشاءالله. خدای به حق این قرآنت، به حق اون کسی که این قرآن رو نازل کرد، به حق اون کسی که این قرآن بر او نازل شد، و به حق اهل قرآنت قسم می دهیمت، ما رو جزء اهل قرآن قرار بده. قلوب ما ظرف انوار ولایت و معارف قرآنی قرار بده. قلب ما ظرف مشیت و اراده خودت قرار بده. خدایا در این ماه مبارک ما را جزو آزاد شدگان از آتش جهنمت قرار بده. غفران و مغفرت خودت رو شامل حال ما بگردان. خدایا پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، پدر و مادر پدر و مادرمون، اجدادمون، تا اون کسانی که اول کسانی که شیعه شدن، زویل حقوق، زویل ارحام، هر کی به گردن ما حقی داره، هر کسی که با ما وابستگی داره، خدایا به حرمت این ماه مبارک، به حرمت این قرآنت، مغفرت خودتو شامل همه اونها بگردان. خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان. ما و دوستانمون، ذریه‌مون، اهل و عیالمون از فتنه های آخر از زمان مسون و محفوظ بدار. خدایا رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. شیعیان امیر المومنین هر جای این کره خاکی هستند در پناه خودت محافظت بفرما. ارواح مؤمنینی که در برازخ گرفتارن، اون شیعیان امیر المومنین که در برازخ گرفتارن، خدایا خلاصی نصیبشون بفرما. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهیدان، روح گذشتگان این جمع، انشاءالله هممون مورد غفران و رحمت و مغفرت الهی قرار بگیریم. صلوات عنایت بفرمایید.